فصل 13 هلند و کشورهای اسکاندیناوی. حکومت استبدادی پاپا در هلند خیلی زود اعتراض راسخی را برانگیخت. پاپ روم 700 سال قبل از زمان لوتر توسط دو اسقف که به نمایندگی روم فرستاده شده بودند و سرشت حقیقی مقرش را دریافته بودند، شجاعانه اینچنین او را هدف اتهام قرار دادند. خدا کلیسا را ملکه و همسرش ساخته است و همراه با جهیزی که نه پژمرده و نه فاسد می شود برای خانوادهش تدارکی شریف و دائمی فراهم نموده است و به آن تاج و عصای سلطنت ابدی عطا کرده است. آنچرا که تو به نفع خود چون دزد جدا می کنی. تو خود را به جای شبانی در معبد خدا استوار کردی و برای گوسفندان گرگ شدی. می‌خواهی باور کنیم که اسقف اعظم هستی وقتی چون فردی مستبد رفتار می‌کنی، در حالی که باید خادم خادمین باشی و خود را چنان می‌خوانی، سعی داری سرور سروران بشوی، احکام خدا را به حقارت می‌کشی. روح القدس سازنده تمام کلیساهاست تا آنجایی که جهان ادامه دارد. شهر خدای ما که شهروندان آن هستیم ما به همه نقاط آسمان میرسد و عظیمتر از شهری است که انبیای مقدس بابل نامیدند و وانمود به الهی بودن میکند و خود را آسمانی میپندارد و افتخار میکند که حکومتش غیر فانی است. و در پایان بدون دلیل معتقد به این هستی که هرگز خطا نکرده ای و نخواهی کرد. دیگران برخواستند تا این اعتراض را از قرنی به قرن دیگر منعکس کنند و آن معلمین اولیه که کشورهای مختلف را زیر پا گذاشتند و به نامهای مختلف شناخته می شوند سیرت خادمان والدنسی را حمل نموده و دانش انجیل را همه جا انتشار داده و به هلند رسوخ نمودند. تعالیم ایشان به سرعت انتشار یافت. آنها کتاب مقدس والدنسی ها را به زبان هلندی ترجمه کردند. ایشان اعلام کردند که مزیت بزرگی در آن وجود دارد. آری از شوخی، افسانه ها، چیزهای ناچیز و نیرنگ، بلکه حاوی کلام حقیقت. واقعا اینجا و آنجا مطالبی مشکل وجود داشت، ولی کشف جوهر و شیرینی آنچه مقدس و خوب است آسان است. این چیزی است که دوستداران ایمان باستانی در قرن 12 نوشتند. اکنون جفاهای روم شروع شد، ولی با اینکه توده چوب آتش سوزی و شکنجه ایمانداران پیوسته افزایش می‌یافتند، آنها استوار اعلام می‌کردند که کتاب مقدس تنها اقتدار موسون از خطا در دین است و کسی نباید تحت فشار ایمان بیاورد، بلکه با بشارت متقاعد گردد. تعالیم لوتر زمینه‌ای مساعد در هلند پیدا کرد و مردانی جدی و وفادار برای بشارت انجیل به پا خواستند. منو سایمونز از یکی از ایالت‌های هلند پا به عرصه گذاشت. تعلیم یافته به عنوان کاتولیک و منصوب شده به عنوان کشیش، از کتاب مقدس کاملا بیخبر بود و آن را از ترس اینکه به بدعت فریفته شود نمی‌خواند. وقتی در مورد تجسد مسیح در عشای ربانی دچار تردید شد، آن را به عنوان وسوسه‌ای از طرف شیطان پنداشت و با دعا اعتراف سعی کرد خود را از آن خلاصی دهد، ولی بیفایده بود. او با شرکت در مجالس عیاشی کوشید صدای تهمت‌آمیز وجدان را خاموش سازد، ولی آن هم بی‌ثمر بود. پس از مدتی به مطالعه عهد جدید هدایت شد و این امر و نوشته‌های لوتر او را وادار به پذیرش ایمان اصلاحات کرد. بلافاصله بعد از آن در دهکده مجاور شاهد سربریدن شخصی شد که دوباره تعمید گرفته بود. این اتفاق او را به مطالعه کتاب مقدس در خصوص تعمید اطفال هدایت نمود. او نتوانست برهانی در کتاب مقدس برای این عمل پیدا کند، ولی متوجه شد که برای دریافت تعمید توبه و ایمان در همه جا الزامی است. منو از کلیسای کاتولیک کنار گرفت و زندگی خود را صرف تعلیم حقایقی که پذیرفته بود کرد. در آلمان و همچنین هلند گروهی از متعصب‌ها برخاسته بودند که تعالیم پوچ و فتنه‌جویانه را پیشنهاد می‌کردند. و نظم و نجابت را بی حرمت می نمودند و اقدام به شورش و خشونت می کردند. منو نتایج وحشتناکی که از این حرکت‌های بدون چون و چرا به وجود خواهند آمد را مشاهده کرد و مصرانه با تعالیم غلط و برنامه وحشیانه افراد متعصب مخالفت نمود. گرچه افراد بسیاری توسط این متعصب‌ها گمراه شدند، ولی تعالیم مهلک ایشان را رد کردند و هنوز هم تعداد زیادی از مسیحیان قدیمی و ثمره تعالیم والدنسی‌ها باقی مانده بودند. منو در میان این طبقه از مردم با اشتیاق و موفقیت زیاد کار کرد. او برای 25 سال همراه همسر و فرزندانش با تحمل سختی‌ها و محرومیت‌ها و خیلی اوقات با به خطر انداختن زندگیش مسافرت می‌کرد. او از هلند و آلمان شمالی عبور کرد و در میان طبقات متواضع مشغول به کار شد، ولی نفوذ گسترده‌ای در میان ایشان ایفا نمود. او با اینکه تحصیلات محدودی داشت، ولی ذاتاً فردی فصیح بود. او مرد با اصالتی راسخ و روحیه‌ای متواضع و رفتار آرام بود و دارای تقوایی صادق و جدی. قواعد اخلاقی که تعلیم می‌داد را در زندگیش به نمایش می‌گذاشت و اعتماد مردم را به خود جلب می‌نمود. پیروانش پراکنده و مظلوم بودند. ایشان از اختشاشی که به دست پیروان متعصب شهر مانستری آلمان به وجود آمد بسیار عذاب کشیدند. با این وجود عده زیادی تحت فعالیت‌های او ایمان آوردند. جای دیگر مثل هلند تعالیم اصلاح شده به شکل عمومی پذیرفته نشدند. در کشورهای معدودی پیروانش جفای وحشتناکتری را متحمل شدند. در آلمان چارلز پنجم اصلاحات را تحریم کرده بود و او با شادی پیروان آن را به سوختن در آتش محکوم می کرد. ولی شاهزادگان بر ضد چنین ظلمی ایستادگی کردند. در هلند قدرتش زیادتر بود و فرمانهای جفا رساندن یکی پس از دیگری صادر می شد. خواندن کتاب مقدس و یا شنیدن و موعظه یا حتی صحبت کردن درباره آن موجب مرگ توسط تیر آتش سوزی می شد. مخفیانه دعا کردن به خدا و خودداری از تعظیم در برابر تصاویر و یا سرودن یک مزمور نیز مستحق مجازات مرگ بود. حتی کسانی که از خطایشان برمیگشتند محکوم میشدند. اگر مرد می بودند با شمشیر کشته میشدند و اگر زن بودند زنده زنده سوزانده میشدند. هزاران نفر تحت سلطنت چارلز و فیلیپ دوم جان خود را از دست دادند. روزی تمامی اعضای یک خانواده به حضور مفتش عقاید آورده شدند و آنها را به غیبت در عشای ربانی کاتولیک و عبادت در خانه متهم کردند. جوانترین پسرها در بررسی مفتش در خصوص عادات مخفیانهشان چنین پاسخ داد: ما زانو میزنیم و دعا میکنیم که خدا افکارمان را روشن سازد و گناهانمان را ببخشد. برای پادشاهمان دعا میکنیم تا سلطنتش کامیاب و زندگیش مملو از شادی باشد. ما برای حاکمان دعا میکنیم تا خدا ایشان را حفظ نماید. بعضی از قضات عمیقا متاثر شدند. با این وجود پدر و یکی از پسران به مرگ از طریق تیر آتش سوزی محکوم شدند. غضب جفارسانندگان معادل ایمان شهدا بود. نه فقط مردان، بلکه زنان لطیف و دوشیزه های جوان شجاعتی پایدار را از خود به نمایش گذاشتند. زنان در کنار تیر آتش سوزی شوهرانشان می ایستادند و در حالی که شوهر متحمل آتش بود، همسر کلمات تسلی بخش را برایش نجوا می کرد و یا برای شاد کردنش سرودهای مزمور را می سرود. دوشیزه های جوان طوری زنده در مقبره می خوابیدند که گویا به رخت خواب شبانه خود وارد می شوند و یا ملبس به بهترین لباس که گویا به جشن عروسی خود ره سپارند و به سوی داربست اعدام و یا تیر آتش سوزی روانه می شدند. درست مانند روزهایی که بت پرستی سعی به نابودی انجیل داشت و خون مسیحیان بذر بود. جفا باعث ازدیاد شاهدان حقیقت شد پادشاه برای سالهای متمادی مجنون از تصمیم شکست ناپذیر مردم، کار ظالمانه خود را ادامه داد ولی کارش بی نتیجه ماند. انقلاب تحت حکومت ویلیام از اورنج سرانجام آزادی عبادت خدا را به هلند آورد. پیشروی انجیل در کوههای پیدمانت در دشتهای فرانسه و سواحل هلند با خون شاگردانش علامت گذاری شد، ولی در کشورهای شمال با ورودی صلح آمیز همراه بود. شاگردان در ویتنبورگ در برگشت به خانه هایشان ایمان اصلاح شده را به اسکاندیناوی حمل کردند. چاپ نوشته های لوتر نیز نور را انتشار داد. مردم ساده و پرطاقت شمال از فساد، تجمل و خرافات روم رو گرداندند تا از سادگی، پاکی و حقایق حیات بخش کتاب مقدس استقبال کنند. توسن، اصلاح طلب دانمارکی، فرزند یک روستایی بود. این پسر خیلی زود نشانه ذهن فعال را از خود آشکار نمود. او تشنه تحصیلات بود ولی به خاطر موقعیت والدینش از آن محروم بود و وارد یک صومعه شد. در آنجا پاکی زندگیش همراه با پشتکار و وفاداری توجه مافوق او را به دست آورد. امتحانات به او برخورداری از استعدادی را نشان داد که وعده خدمتی خوب را به کلیسا در آینده می داد. تصمیم گرفته شد تا در یکی از دانشگاه‌های آلمان یا هلند تحصیل کند. شاگرد جوان اجازه یافت تا خود دانشگاهی را انتخاب نماید، مشروط بر این که به ویتنبورگ نرود. دانشجوی کلیسا نمی باید با زهر ارتداد به خطر بیفتد. راهبهای صومعه چنین گفته بودند. توسن به کلن رفت که در آن زمان مانند حال حاضر یکی از دژهای روم گرایی بود. در آنجا به زودی از عرفان استادها متنفر شد. در حدود همان زمان به نوشته های لوتر دست یافت. این نوشته ها را با حیرت و لذت خواند و مشتاق تعلیم شخصی از خود اصلاح طلب گردید. ولی او برای چنین کاری باید در خطر رنجانیدن مافوق رهبانی و از دست دادن حمایت او قرار می گرفت. به زودی تصمیمش را گرفت و بدون معطلی در ویتنبورگ ثبت نام کرد. او در بازگشت به دانمارک به صومعه‌اش روی آورد. هیچ کس هنوز به پیرو لوتر بودنش شک نبرده بود. او راز خود را آشکار نکرد ولی سعی کرد بدون تحریک تعصب همراهانش ایشان را به ایمان صادق و زندگی مقدس‌تر هدایت نماید. کتاب مقدس را گشود و مفهوم حقیقیش را توضیح داد و در آخر مسیح را به عنوان عدالت شخص گناهکار و تنها امید نجات به ایشان بشارت داد. غضب رئیس صومعه که به او به عنوان مدافع دلیر روم بسیار امید بسته بود نسبت به او بی‌اندازه شد. بلافاصله از صومعه خود به سلول تحت مراقبت شدید در صومعه دیگری انتقال یافت. به خاطر وحشت حامیان جدیدش تعدادی از راهب‌ها خود را خیلی زود پیرو پروتستان اعلام نمودند. توسن از بین میله‌های سلول خود دانش حقیقت را به همراهانش رسانده بود. اگر آن پدران دانمارکی در طرح کلیسا برای مقابله با بدعت‌گذاران بودند، صدای توسن هرگز دیگر شنیده نمی‌شد. ولی به جای سپردنش به یک قبر در سیاه‌چاله زیرزمینی، او را از صومعه بیرون انداختند. حال آنها قدرتی نداشتند. فرمانی سلطنتی در همان دم صادر شد و معلمان تعالیم جدید را حفاظت می‌کرد. توسن بشارت را آغاز نمود. در کلیساها به رویش باز بود و مردم برای شنیدن حرفهایش ازدحام می کردند. عده دیگر نیز کلام خدا را موعظه می کردند. عهد جدید ترجمه شده به زبان دانمارکی به تعداد زیاد منتشر شد. تلاش های پیروان پاپ برای نابود کردن کار به توسعه آن انجامید و چیزی نگذشت که دانمارک پذیرش ایمان اصلاح شده را اعلام نمود. در سوئد نیز جوانی که از چشمه ویتنبورگ نوشیده بودند، آب حیات را به هموطنان خود رساندند. دو تن از رهبران اصلاحات سوئد اولاف و لورنتیوس پتری، فرزندان آهنگر اوربرو، زیر نظر لوتر و ملنگتون تعلیم گرفتند و حقایقی را که فرا گرفته بودند به طور کوشا تعلیم می‌دادند. اولاف مانند اصلاح طلب بزرگ، مردم را با استفاده از اشتیاق و فصاحت خود برانگیخت، در حالی که لورنتوس مانند ملنگتون تحصیل کرده، متفکر و آرام بود. هر دو مردانی کوشا در تقوا، دارای پیشرفت‌های برجسته در علوم الهیات و در پیشبرد حقیقت دارای شجاعت مداوم بودند. مخالفان پیرو پاپ نیز کوتاه نیامدند. کشیش کاتولیک مردم جاهل و خرافه پرست را برانگیخت. اولاف پتری اغلب از طرف جمعیت مورد حمله قرار می‌گرفت و در چند مورد به زحمت جان سالم به در برد. ولی این اصلاح طلبان مورد لطف و حفاظت پادشاه قرار داشتند. مردم تحت حکومت کلیسای روم در فقر و ستم و بیداد غوطه‌ور شده بودند. آنها نیازمند کتاب مقدس بودند و داشتن مذهبی که فقط متکی به آیات و مراسم بود و نوری به ذهن نمی رساند، ایشان را به اعتقادات خرافی و مراسم اجداد بت پرستشان برمی گرداند. ملت به گروه‌های ستیزجو تقسیم شده بود و اختلافات دائمی ایشان به ذلت همگان می‌افزود. پادشاه مصمم به نجات اصلاحات در کشور و کلیسا بود و این موضوع معاونین قابل را در جدال بر علیه روم خوشامد گفت. اولاف پتری در حضور پادشاه و رهبران سوئد با توانایی بسیار از تعالیم ایمان اصلاح شده علیه قهرمانان روم دفاع نمود. او اعلام کرد که تعالیم پدران کلیسا را فقط موقعی که با کتاب مقدس توافق دارند میتوان پذیرفت و اینکه تعالیم اساسی ایمان در کتاب مقدس به وضوح و سادگی ارائه شدند تا اینکه همه مردم آنان را بفهمند. مسیح گفت: تعالیم من از خودم نیست، بلکه از اوست که مرا فرستاده است. انجیل یوحنا فصل 7 آیه 16. و پولس اعلام کرد: اگر او انجیلی غیر از آنچه او به شما بشارت داده این موعظه کند، ملعون باد. رساله به غلاطیان فصل 1 آیه 8. اصلاح طلب گفت: پس چگونه دیگران جرأت می‌کنند به میل خود تعالیمی به وجود آورند و ایشان را به عنوان امور الزامی برای نجات تحمیل می‌کنند؟ او ثابت کرد که اوامر کلیسا وقتی برخلاف احکام خدا هستند هیچ اقتداری ندارند و اصل بزرگ پروتستان که کتاب مقدس و فقط کتاب مقدس پایه و اساس ایمان و عمل است را تاکید نمود. این مجادله گرچه در صحنه‌ای نسبتاً گمنام و مبهم صورت پذیرفت، ولی برای نشان دادن نوع مردانی که رتبه و ردیف ارتش اصلاح طلبان را تشکیل می‌دادند به ما به کار رفت. ایشان ستیزجو، بی سواد، فرق طلب و پرهیاهو نبودند. هاشا، ایشان مردانی بودند که کلام خدا را مطالعه کرده بودند و خوب می دانستند چگونه سلاح‌هایی که اسلحه خانه کتاب مقدس ارائه می داد را به کار ببرند. آنها به نسبت فضل و دانش از سن و سالشان جلوتر بودند. وقتی توجهمان را به چنین مراکز ممتازی چون ویتینبورگ و زوریخ و این اسامی برجسته چون لوتر و ملنگتون و زوینگلی و اوکراپامدیوس محدود می کنیم، ممکن است بگویند اینها رهبران جنبش بودند و ما طبعاً باید انتظار داشته باشیم در ایشان قدرت شگفت‌انگیز و تحصیلات وسیع ببینیم، ولی پیروانشان این چنین نبودند. اکنون به جانب صحنه گمنام سوئد برمیگردیم و اسمهای متواضع اولاف و لورنتیوس پتری از استادها به شاگردها چه کسانی را پیدا میکنیم؟ فاضلان و دانشمندان الهیات، مردانی که به تمامی طریقت حقیقت انجیل مسلط شده و به آسانی در مقابل سفسطه بازان مدارس و مقامات روم پیروز میشوند. پادشاه سوئد در نتیجه این مشاجره ایمان پروتستان را پذیرفت و مدت کمی بعد پارلمان موافقت خود را با آن اعلام نمود. عهد جدید توسط اولاف پتری به زبان سوئدی ترجمه شد و مطابق خواست پادشاه دو برادر ترجمه تمام کتاب مقدس را به عهده گرفتند. بدین ترتیب مردم سوئد برای اولین بار کلام خدا را به زبان محلی خود دریافت کردند. شورا دستور داد که در سراسر مملکت خادمان باید کتاب مقدس را توضیح بدهند و کودکان در مدارس خواندن آن را تعلیم یابند. تاریکی جهل و خرافات توسط نور مبارک انجیل پیوسته و مطمئن ناپدید شد. ملت خلاصی یافته از استبداد روم به قدرت و عظمتی دست یافت که هرگز قبلا به آن نائل نشده بود. سوئد به یکی از پناهگاه‌های آیین پروتستان تبدیل شد. یک قرن بعد در زمان خطرات سخت این ملت کوچک و سابقا ضعیف، تنها ملتی که در اروپا شهامت همیاری کردن داشت، در کشمکش وحشتناک جنگ 30 ساله به نجات آلمان شتافت. امکان داشت که تمام اروپای شمالی دوباره تحت حکومت استبدادی روم در بیاید، ولی ارتش سوئد بود که به آلمان قدرت داد تا جریان موفقیت پاپ را برگرداند و برای پروتستان ها، خواه پیروان کالوئین و خواه پیروان لوتر، آزادی دینی را کسب نمود و برای کشورهایی که اصلاحات را پذیرفته بودند آزادی وجدان برقرار سازد.